خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. خطبه 91 خطبه اشباح رو میخوندیم، فرموده بودن که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لا يفرغ المنع والجمود ولا يطفيه العطاء والجود. ما این گونه خوندیم، از کل معتن منتقص استوا و کل مانع مذموم ما خلا و هو المنان بفوائد النعم و عوائد المزيد والقسم. در رابطه با بحث دیروز نکته ای رو بعدش دوستان اشاره کردن، من فقط توضیح بدم که اگر بحث مقداری نامفهوم پیش رفته بود توجهش بکنید. کوتاه این که گفتیم اعطا اگر اعطا وجود باشه، اینجا نه تنها به نقصان نمی انجامد بلکه به سعه و توسعه می انجامد، به بیانی که دیروز به طور مصطفا بیان کردیم. و اما اعطا اگر اعطا وجود نیست، اعطا ما فی الایدی است، این باعث تناقض میشه. و چون خدای سبحان همواره اعطا وجود میکنه، این باعث نقصان نمیشه. اون تا یک انقلتی رو دیروز مطرح کردیم و اون در رابطه با علم بود که یکی از مواردی که ما داریم اعطاء علم معلمی که به غیر متعلم یا فردی که حالا اساسا معلم هم نباشه دانشی رو به دیگری منتقل میکنه، اینجا باعث نقصان نمیشه. در این باره گفتیم اساسا اینجا اعطا صدق نمی کنه، اگر گفته میشه مجازیه، چون اعطاء علم شاید صادق نباشه. این در حقیقت معده برای اینکه علم رو خود طرف مقابل میشنونده در ذهن خودش ایجاد بکنه. اما اگه نه، این قسمت بحث جدیدمونه، اگه نه احیانا یک کسی مصر باشه به اینکه اعطا در اونجام صدق میکنه، بگه واقعا اعطاء علمه، خب کسی که دانشی رو داره و به دیگری میده داره در حقیقت اعطاء علم میکنه، خب اونم تناقضی پیدا نمیکنه. در اینجا ظاهرا بهترین راهش اینه که بگیم حصر رو در فراز امیرالمومنین حصر اضافی بگیریم، حصر حقیقی نگیریم. الان ارتباط بحث ماشو نمیدونم چی بود، فقط علم و همینجور لغت علم به ذهن مبارک رسید که ازش لدنی رو گفتید. نه ما الان خدا نمیگیم، میگیم الان شما که به پسر یه چیزی یاد میدید به واسطه این یاد دادن تناقض پیدا نمی کنی. آیا این نقض فرمایش امیرالمومنینه که کل و معتن منتقصون سوا؟ شما به پسر یه چیزی یاد میدید، چیزی هم کم نمیشه ازت. خب این چه حرفی غیر خداوند، چطور بس نقص نشد؟ ما میگیم یا این رو باید بگید اعطا نیست، یا این که باید بگید اگر اعطا هست بگید که حصر اضافه است. حصر اضافی در ادبیات خوندید، ما یه وقته در حقیقت در تمام افراد یک مجموعه حصر رو ایجاد میکنیم، یعنی مثلا میگیم هیچ کس در عالم نیست مگر پیامبر که این خاصیت رو داره. اما گاهی اوقات نه، حصر رو بیان میکنه، میگیم ایشکی جز زید نمیتونه این فرض بفرمایید که سنگ و بر داره. اینجا یعنی در نه اینکه هیچ کس، یعنی هیچ کس در عالم، یعنی هیچ کس در این شهر بالاضافه به افراد شهر، در نسبت اضافه نسبت نسبت به گروهی که مد نظرمونه، اون وقت اینجا میتونیم بگیم یعنی به نسبت به غیر علم کل معتن ما منتقصون سواه، یعنی هر عطا کنندهی در غیر علم، اونم از نظر ادبی درسته، به خاطر اینکه علم که عطا غیر مورد اشاره است، یا در حقیقت میتونیم بگیم لفظ اینجا یک نوعی انصراف داره به عطای غیر علمی که مراد عطای غیر علمی است. پس یه راهمون اصل اضافی است که در حقیقت ریشه در همین انصراف هم باید داشته باشه، که کل معتن یعنی کل معتن که عطای غیر علمی دارد، و الا ممکن اون وقت نقضی در فرمایش مولا به ذهن برسه که خب این غلط.
اینا در زمانی که عطا رو عطای وجودی بگیریم،
کلن عطا
جهل مرکب بگیریم دیگه این حرفان
اون هم همینجوره. دوباره دیروزم گفتید گفتش که چرا
اشکال وارد نمیشه که
خب اونم همین جوره. الان شما هستی نمیدونی علم بهت میدن، میشه مرکب جعل درقت مرکب جعل بسیط نیست. من که شما رو خلق نمی کنم، شما رو دارای علم میکنم. خب همین مسئله میگم. از اون ور در خدا این گونه نیست. چرا؟ چون خداوند وقتی میخواد به حضرت عالی 50 تومن بده ثروتمندت بکنه، شما رو اون ثروت رو در تو ایجاد بسیط میکنه، یعنی شما رو در اون پولی که میخواد بده، اون وجودی که میخواد بده عطا بکنه، از خودش نمیکنه بده، اونو در حقیقت در تو ایجاد.
شما که به ما پول دادی از جیبت رفته،
از جیب رفته. پس من یه چیزی رو از جیبم میاد،
از جیبش نرفته،
فهم نمیکنه. میگم جعل بسیطش باشه یا جعل مرکبش باشه، خداوند چیزی که میخواد به شما بده، چون اعطاء وجوده در حقیقت خلق میکنه پول رو، خلق میکنه ثروت رو، در حالی که شما که میخواید این رو پرداخت بکنید باید یه جایی در نیت بدید، خلق پول نمی کنی.
پس تو یه شبه وارد نمیشه
در علم محشر وارد نشه، علم کماکان میشه پدرش وارد.
بس اینجا باید یه بس بگیم خلق سوبر ذهنی اینم باید بگیم استثنا.
بله خلق سوبر ذهنی که دیروز استثنا زد
مدام استثنا بشه
نه بقیه دیگه نداره، فکر نکنید بید. خلق صور ذهنی که اساساً همین گونه است، اما شما خلق صور ذهنی رو اعطاء به چیزی نمی کنید. واقعیت اینه که این ازش خارج انصراف، ولو اینکه داخلم بود میتونستید بیارید. یعنی انسان نمیگه که من مثلا در ذهن خودم میام یک شخصیتی رو درست میکنم به نام یعرب ابن قحطان، بعد این یعرب ابن قحطان حالا لاغر چاقش میکنم یه پولی بهش میدم، بعد ثروتمندش میکنم، بعد میگم برو حالا زن بگیر دست سرای. اینو هیچ که عطا نمیگه، یعنی واقعیت اینه نمیگن شما داری به خیالات خودت اعطا میکنی، ولی اون که ممکنه اینجا اگه یه شخصیت کارتونی در ذهن شما فانتزی شخصیت صورت علمی باشه هست. اما این رو واقعیت اینه که قطعا اعطا از این غیره، از این منصرف.
چرا خب میکنی شما حضرت به معانی دقیق فلسفی که با این مشکل دوشارشیم هم کن در مقام خطبه بوده فان یه خطیب میده روی منبری
من اصلا دارم همینو میگیم، میگیم اصلا شراعی این محطه ها
برای
اصلا همینجور برونده
نه
من در مقام خطابه بالاخره
شما
بالاخره حضرت که رفته روی منبر گفته آقا خدای سبحان وجود ذل جلال است، بالاخره معنای
حدش
همینه
که مرحوم وقتی چیزی میدن یه پولی یه بخششی رو دارن، حدش باید همینه، کم میشه که خدا من کم نمیشه.
خب چرا کم نمیشه؟ اصلا همه علم دارم علت کم شدن رو میگم. چرا؟ درسته، این حرف درسته، فهم عامیانه است. چرا کم نمیشه؟ نه همیشه نگر داریم. خب نه اصلا معناش اینه چرا کم نمیشه، سوال اینه چرا، چون باید وجود حرف ما اینه. شما درست بگی و ما حضرت گفته بقیه کم میشه، بقیه کم نمیشه، در خدا کم نمیشه، در بقیه کم میشه. خب چرا؟ الان سوال ما در شرح و تفسیر کلام حضرت چرا کم نمیشه، همون معنای عام عادی روشن همه چیز، چرا کم نمیشه؟ چون وجود. سوال ما نکته دومی که دیروز در بعد بحث که از دوستان سوال کرد این که به هر حال اون روایتی که ما در رابطه با فقر خوندیم آیا فقر مذمومه؟ مذموم نیست. این که اساسا خداوند گفته آقا ما بعضی فقر میدیم که این به نفعتونه، مصلحتتونه. ببینید این فقط در این مورد نیست، انشاءالله حالا توی یکی از این بحث ها باید ما مقدماتهی به طولهی و تطویله این بحث رو بیاریم. ببینید اگر ما کل دنیا رو به یک نگاه قرآنی نگاه بکنیم که گفت که و ما رمیت از رمیت و کاره نیستید. هر چی پدید میاد قل کلون من عند الله ازا داریم و ما من حسنتن الا ان یشاء الله. یه مواردی هم داریم که همه چی از خداست، یه نوعه یک نوع امینه که نه لیس للانسان الا ما سعا، خودتی برکش کن. در قرآن هم هر دوش هست، از یه طرف لیس للانسان الا ما سعا، هر مقدار به کاری میداره برمیداره، از یه طرفی هم اینه که اصلا شما کاری نیستید، ما این که همه چی رو شما میدیم، تو اتل ملک منتشا، تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا، به یعنی الخیر شما کاره نیستید. اوجش دیگه در بحث پیامبره که حتی تیرم که انداختی تو ننداختی. حالا البته در این ما رمیت از رمیت وچه چیزش در جنگ احده که بعضی میگن ما زدیم، میگه نه شما نبودید، اشتباه کردید، فکر کردید تو زدین و کشتی، در حقیقت تیر تو نبود، تیر دیگری بود. اگر اون معنا رو بگیریم ممکنه به این معنا نباشه، ولی در مورد دیگریش هست که چون میگه فرستادن در جنگ بدر، نه دی اومدن و کمک کردن و یه گروهی اومدن از فرشته‌ها و کمک کردن، طرف میگه آره من با یه تیر 6 تا رو خوابوندم، من با شمشیر 5 تا رو زدم. میگه نه شما نبودید که این کار کردید، ماها تیر زدیم، شما فکر نکن تیر زدی. یعنی واقعا نمیخواد بگه تو تیر زدی و نزدی که یه پارادوکس، ولی واقعیتش اینه که نه، در خیلی موارد داریم که اصلا شما کاری نیستید. این به نوعی این حل داستانش، جلو بریم جلو بریم میخوره دوباره به همون بحث جبر و اختیار که به قول خود ما و قول آقای بزنوردی میفهمن یه مارمزون. نه اینجا 8 نوت مارمزون، ما اینجا بحث طولانی رو فکر میکنم شماره کرده بودن 780 جلسه در رابطه با بحث طلب و اراده امام بحث کردیم، همش هم پیرامون هم بحث جبر و اختیار بود. بگه بالاخره ما کاری هستیم یا نیستیم، که ما کاری در این عالم هستیم یا نیستیم. حالا مثل بنده الان کاری هستم که حرف بزنم یا پاورقی های پاورقی، این بالاخره حل این چجوریه؟ آیا ما تو این داستان اینجا همینه که آیا به هر حال این فقری که ما داریم از خودمونه یا این که او داده؟ وقتی زاویه نگاه رو میبرید به این که خدا داده، اون وقت توش حکمت و مصلحت و همه چی پدید میاد. جایی که میبرید به این که نه خدا نداده، خودتی برو کشف بکن، خب اون وقت میگه آقا اگه دست نیوردی خب بیورزدی بوده، برو کار بکن بیشتر. البته اونم نیست اجزامن، یه جایی ممکنه شما کار بکنی به نتیجه نرسه، ممکنه هم از کار بکنی نتایج خیلی زیادتر از متعارفی به دست بیاری. مثل اینکه کسی مثلا فرض کنید میره یک چاهی بکنه به گنج بخوره، گنجی که حالا اگه گفتیم مال خودشه و باید خمسش رو بده و مثل امروزه نباشه که بگن اینا رو باید برن به حکومت تحویل بدن. اجلکم الله. بله من هم میگم اونم اجلکم الله ایش هم که روایت پس ببینیم اون نگاه اول، یعنی نگاه اول در داستان اینه که اونی که پول داره ما بشتریم، حتی بالاتر توتل ملک، یعنی حتی سلطنت رو هم از همین آیه آورده بودن تو اول قرارداد مشروطه، میگه سلطنت ودیعه است الهی که از طرف خداوند به شخص پادشاه ودیعه نهاده شده، اصلا توتل ملک گرفتن دیگه. آیه هم داره به این که سلطنت و زعامت رو خداوند به این سلسله داده که این در پدر رو سر میگرداره، بچه هم میگن حق الهی ماست، حتی شاه تو بعضی از سخنانیاش میگه حق الهی منه، حقی است که خدا به من واگذار کرده. از یک زاویه در موارد نگاه بکنید نه. خب اگه نبود شمشیر اسکندر که هخامنشی ها بر نمی افتادن، اگر نبود اشکانی ها سلوکی ها بر نمی افتادن، اگه نبودن اون جنگ ساسانی ها اونا نمی رفتن. زورشون زیادتر بوده، اومد با قدرت گرفت. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف با مالش. گفته بود وزیر اطلاعات آلمان شرقی رو بعد از فروپاشی آلمان شرقی گرفتن بردن زندان، دست محاکمه کردن که تو چرا دستور دادی یکی از کسایی که اونجا بوده کشته شده، کسایی که از دیوار رد می شدن. اون میگه نگاه کنید، من و وزیر اطلاعات آلمان غربی هر دو کارمون یکی بود. این که الان من اینجا تو دادگاهم اون نیست از باب این که ما شکست خورد، ولی ما برده بودیم او الان تو دادگاه باید جواب میداد چرا دستور داری تیر بزنه. این تو نیستی که منو محاکمه میکنی، شکست خوردیم که بالاخره اومدیم دادگاه میکشن به محاکمه، والا بعدش هم ممکنه بیاد، اگر هم نشه همینا میاد. گفت اگر پیروز بشن هرچه کشتن افتخاراته، وقتی شکست بخورن هرچه کشتن جنایت. یعنی در مقام بیان اگر تاریخ رو بر پیروزمندان بنویسند کشتارهاشون افتخاراتشونه، تاریخ رو برای شکست خورده ها بنویسند هرچه کردن جنایتاشون. اینو ببینیم، پس مسئله‌ای که وجود داره یک نگاه بکنیم نگاه اونی که همه چی از خداست، یک نگاه بکنیم نگاه اینه که به هر حال هر چه هست در دایره اسباب، اول لا ان یجری الامور الا به اسباب، ها همه دایره سبب و مسببه، هر کسی به اندازه‌ای که میکارد میدرد. اینجا بحث ما دیروز دقیقا تو این پارادوکس گرفتاره، تو این تناقض، تناقض نماس. البته به این که اگر تعریف میکنه آقا فقر، ما اگه به کسی فقر دادیم، این در حقیقت باز زاویه نگاه اوله، یعنی داره میگه اگر ما احیانا دادیم ما دادیم، اونجاست که فقر منتسب به خداست، غنا هم منتسب به خداست. میگه من یه کسی دوست دارم بهش نمیدم چون میدونم این اگر گرفت به فلاکت میفته. یه کسی هم نه، کار بدی کرده، اتفاقا میش میدم که این گرفتار بشه. حتی در رابطه با عمر داره که ما اگر عمر به کسی زیاد تر میدیم لیزداد و اسما، اگر میدیم میخواییم گناهشون بیشتر بشه. رشک نبرید به اینکه اینها چرا عمرشون بیشتره، نه، اینها رو بهشون میدیم که زودتر بیشتر گناه بکنه. لذا این نکته رو داشته باشیم، حلش در همون حل نگاه جبر و تعویضه که البته بعضی ها میگن این آنتینومیه، قابل حل نیست، یک از اموریست که قابل حل نیست، ضد علم، آنتینومی نومین علم، این از ضد علم هاست، یعنی برهان پذیر نیست. ولی ما به تعبیری که از امام گفته بودند و رسیدیم، حالا اگر احیانا فرصتی شد که تو همین جلسه رسیدیم دوباره به عنوان کوتاه سخن بخوایم بیانش بکنیم، اونو بیان بکنیم. لذا این نکته ایست که استدامه اون بحثه. اگر این قسمت شو دیدید به این معنا نیست که خب پس بنشینیم دست روی هست بذاریم کنار بدیم. امیرالمومنین هم یه جا هستش که میگن چرا پا شدیم، میگه از قضای الهی و قدر الهی پناه بردم، از زیر درخت دیواری میره اون طرف. میگن خب اگه میشستی که اگه قرار باشه کشته بشی دیوار بریزه رود میریزه، اگه نریزه نمیریزه. خدا رحمت کنه مرحوم یکی از فرزندان مرحوم آقای شاه‌آبادی گفته بود که پدرم صبح داشت میرفت بره مسجد، به من گفتش که پاشو این میخه در رو بکوب، این عبای ما بهش گیر میکنه پاره میشه. اینم تنبلی کرده بود، خوابیده بود، پدره برگشته بود و دوباره دو میخست و صبح دوباره فردا گفته بود، مثلا اسم گفته بود که فلانی پا پاشو این میخه در رو بکوب، این عوا میگیره پاره میشه. گفته بود آقا اگه خدا بخواد میگیره، نخواد نمیگیره. او گفته بود باز دوباره تنبلی تو رو مبهد کرد. خیلی وقتا اسباب تنبلی مبهد میشن آدم ها، باید خدا میفتن و اینها اینجا در توحید گرفتار میشن. البته از اون منم از گفت توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام را. به هر حال اینم موردش هست. لذا این سوال اگر اینجا مطرح هست سوالیست دامنه دار. ما با حفظ این نگاه دوگانه وارد بحث میشه. حالا بحث به خصوص این اصلا بحث جبر و اختیار فقط در فقر نیست، در همه داستان ها. اصلا یکی از بحث های بسیار مهم اینه که صوفیه و این نوع نگاه صوفی مسلکانه دنیا گریز این نتیجه یک شکست مغوله. یعنی وقتی مغول آمد یک شکست سنگینی داد از نظر روحیه ایرانی ها رو و مسلمان ها رو کلن گوشگیر کرد، یک نوع درونگرایی بهشون داد. وقتی شکست خوردن به درون کشیدن و این درونگراییشون ناشی از شکست مغوله. لذا بیان صوفیا و رونق بازارشون از اینه که وقتی که دستشون دیگه گفت دستت چون نمیرسد به بانو دریاب کنیز مطبخی را، این هم چون دستشون نمیرسید و شکست خورده بودن یهو مبهد شدن از باب هم. آثار اجتماعی هم داره، حرکت درشون برنمیاد. البته مخالفینی هم داره در همون مقطع، باز تنها جریانی که سربداران ایستادن جریان صوفی قبلی هم که اودن، جریانات قبل از قمله مغول هم دوران ابراهیم ادهم و رابعه ادویه و اینها هم باز جریان های صوفی هستن. نقضهایی هم بر این تحلیل هست. نگاه بکنید دکتر زردینکوب در این بحث داره، تو بحث فرق هم من بعضی شو بودن. اما فراز بعدی خطبه امیرالمومنین هو المنان به فواید نعم و عواید المزید و القسم. در رابطه با منان سخن خواهیم گفت، بحث پردامنه است یا به تعبیر شیکش میشه درازدامنه است که خیلی این لغت قشنگشه. و فواید نعم از باب اضافه موصوف به صفت میتونه باشه، از باب اضافه صفت به موصوف هم میتونه باشه. هر دوش هم گفتن. یعنی فائده هایی که نعمتند، فائده هایی که این صفت دارن نعمتند، یا نعمت هایی که این صفت دارن مفیدند. که فائده رو اون وقت به معنای مفید بگیریم، یعنی به معنی مستر رو به معنای استفائل بگیریم که خب متعارف. نعمت های مفید یا فواید نعیم، فواید پر نعمت. عواید المزید هم همینجور اضافه موصوف به صفت. اما عواید یعنی درآمد، مزید یعنی زیاد. درآمدهای زیاد بوده شده عواید المزید، یعنی بوده العواید المزیده که به صورت اضافه موصوف به صفت وارد شده. این روزا اتفاقا ما صبح هم بحثمون در بحث فقه یه بحثی در دامنه بحث اضافه موصوف به صفت درباره اشکن بو قول از زور بحث قنا داریم. اونجا عرض کردیم که اضافه موصوف به صفت شاید کمتر در ادبیات رایجه، به اندازه اضافه صفت به موصوف نیست. شما الوجه الحسن رو حسن الوجه میگید، متعارف هم است. در فارسی هم ما اضافه صفت به موصوف داریم. یعنی مثلا میخواییم بگیم گل سرخ، میگیم سرخ گل. مثلا به خصوص وقتی ادیبانه میشه میشیم سرخ گل. یا شهر بزرگ رو میگیم بزرگ شهر، شهر کلان رو میگیم کلان شهر. از این موارد زیاده، یه مقدارم وچه ادبی به خودش پیدا میکنه. بعضن هم وقتی چون اسم ثابت پیدا میکنه میاد و یک در مقام تسمیه خوشگلتر در میاد. اما اضافه موصوف به صفت در فارسی نداریم. علت هم اینه که اگر شما بخواید اضافه موصوف به صفت بگید، چون الف و لام که نداریم که بخواد معلوم بشه، خب هم موضوع مضافه نگه، خیلی فرقی نمی کنه معناش. یعنی بگید گل سرخ، گل سرخ، گل سرخ، همون تقریبا یکی در میاد، همون میشه مضاف مضاف الیه، نهایتش مضاف مضاف الیه میشه که کسره ا درش میفته. همینجا یه نکته رو بگم، زبان فارسی زبان معجم معرب نیست، زبان عربی زبان معربه، یعنی همه کلمات در زبان غیر از اوحدی از اونا که حروف باشن بقیهشون اعراب دارن، او او اوشون آخر معنا رو عوض بکنه، زیدون، زیدن، زیدن، حتی فعلش زربه، یزربو، ان یزربه، لم یزرب، همینجور آخراش تغییر میکنه. در زبان فارسی نه، ما زبان موجمی هستیم، از این جهت اعراب نداریم، تمام کلمات ساکنه الا مضاف مضاف الیه. تنها کلمه ای که باید اعراب کسره درش بگیرید مضاف، یعنی شما میگید من، سکون داره، با، شما، در، شهر، زید، را، دیدم، آخرا همه سکونه، هیچ کدوم اتصال کلمات به هم اعراب نداره، غیر مضاف مضاف الیه. شهر زیبا که حالا صفت موصوف میشه، شهر تهران که مثلا اینو بگیم که مضاف مضاف الیه، یا بگیم مثلا پیراهن زید که بگیم مضاف مضاف الیه. صفت و موصوف و مضاف مضاف الیه در فارسی اعراب میگیره، چون صفت و موصوف و مضاف مضاف الیه اعراب میگیره، لذا شما اگه موصوف رو بخواید به صفت اضافه بکنید مثل هم در میاد، فرق نمیکنه. یعنی اینجور نیست که این معلوم بشه که صفت موصوفه یا مضاف مضاف الیه. فقط اگر بخواید باید با این اصل معلوم بشه دیگه، اگه برای که بدونید که این صفت موصوفه یا مضاف مضاف الیه، یه این بذارید اولش، یه اصل بذارید آخرش در میاد. اگه میگید عبای قرمز، ببینید مضاف مضاف الیه یا صفت موصوفه، گفتید این عبا قرمز از صفت موصوف، اما گفتید فرزند عباس، بگید این فرزند عباس است، نه این فرزند اسمش تقیه، فرزند عباسه. اگه نتونستید این و اصل بذارید معلوم مضاف مضاف الیه، اگه تونستید بذارید معلوم میشه صفت موصوف. در عربی اما اینجور نیست، در عربی چون اگه صفت موصوف باشه باید در معرفه بودن و نکره بودن با هم همراه باشند، یعنی الفوائد المزیده بشه که هم نکره بودنش، معرفه بودنش، مؤنث بودنش، مذکر بودنش، جمع بودنش، مفرد بودنش، همه باید تطابق پیدا بکنه، این در صفت موصوفه. منتها در مضاف الیه اینجور نیست، به طور متعارف مضاف الف لام نمیگیره الا اینکه عامل باشه، مضاف عامل میتونه در وجوهی الف لام بگیره، میتونه آدم نگیره، الحسن الوجه میتونید بگید، اما میتونه آدم حسن الوجه بگید. خب لذا ما در اضافه موصوف به صفت در فارسی خیلی نداریم، ولی ظاهرا در عربی هست، که این مثالاش رو زده بودیم که در بحثای صفحمون، یکی از بحثاش همون قول زوره، که قول زور گفتن یعنی مقول، گفته شده دروغ، باطل، گفته شده باطل بوده صفت و موصوف که به صورت مضاف مضاف الیه به کار رفته. اینجا عوائد المزید همینه، عوائد المزید یعنی عائده های مزیده که به صورت مضاف الیه اومده. اون قسمش هم همینجوره که قسم عطف به مزیده، اون هم دوباره مضاف الیه است که در حقیقت صفت بوده، یعنی عائده های قسمت شده، یعنی اون مقداری که تقسیم شده، گفت بر سر هر لقمه ای بنوشته هان این بود سهم فلان ابن فلان، این قسمت شده، تقسیم شده، رزقون مقسوم، هر کدوم یک بالاخره رزق مقسومی دارن، از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، تقسیم کرده رزقش رو. اینجا میگه عوائد المزید و القسم، یعنی عائده هایی که این صفت دارند زیادند و عائده هایی که این صفت دارند قسمت شده هستند. خب در این باره که چرا اینها سه نوع آورده شده، یعنی یک بار فوائد نعم گفته شده، یه بار عوائد المزید، یه بار عوائد القسم، بعضی ها اومدن وجوهی رو گفتن. اولا بگم ممکنه یک کسی بگه آقا این در حقیقت تفننه در کلامه، تفننه در کلامم فکر نکنیم که کار غلطیه، تفنن در کلام یکی از شؤون بلاغته، یعنی انسان در مقام بیان کلمات متعارفه، کلمات مترادفه ای رو برای هم به کار ببره، الفاظ مختلفی رو در یک معنای خاص به کار ببره. ولی اگر توانستیم بگیم به اون قاعده عربی که کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی، که حتی در اینو در حروف هم به کار میبرن، یعنی میگن مثلا فرض بفرمایید باب اضراب چون یک الفی بیشتر میگیره، اضربه به نسبت ضربه میگیره و یه معنای بیشتری رو بگیره، کثرت مبانی باید اگه مبناهای بیشتری آوردید، مبنای حروف بیشتر آوردید، بعد معنای بیشتری بیارید، به این لسان میشه گفت که تفنن عبارتی خیلی خوبه، ولی بهترش اینه که این تفنن عبارتی به نوعی معنای زائده ای رو هم برسونه. تلاش هایی شده، من هیچ کدومش رو نمیپسندم که بگن حالا مثلا قواعد نعم چیه، قواعد المزید چیه، قواعد القسم چیه. من یه وجهی به ذهنم میرسه که شاید بشه او رو بهش اتکا کرد. ببینید خداوند سه نوع به ما لطف میکنه، یعنی سه نوع عطایا به ما داره. یکی اصل وجوده، اصل وجوده که اگر این وجود رو نداشتیم دیگه حقیقش همش پوچ. یک تفضلی کرده که از کتم عدم ما رو بیرون آورده بهمون وجود بخشیده. دومیش یک سری از نعمتهایی داده غیر از وجودمون که اینها مال همه بشره. مثل چی؟ مثل هوا. خب هوا نبود میمون. مثل آب، مثل عقل، مثل تعقل، مثل احساس، مثل عشق، مثل محبت، مثل امکان این که ما بتوانیم تعالی پیدا کنیم. شامه بینایی میتونستیم موجود باشیم و اصلا نوع انسان کور باشه، چمان که ما الان ممکنه حس شیشم، هفتم، هشتم، نهمی هم میتونست وجود داشته باشه، اون نداره. اصلا هم هیچ درکی نداریم در این عالم. چطور یه آدم کور هیچ درکی از اینکه یه چیزی در عالم به نام مرئی وجود داره نداره، یا مسموع وجود داره نداره؟ یه چیزایی هم الان هست، خیلی هم کسایی که اون حس هفتم و هشتم رو دارن خیلی هم راحت اون رو درک کنم و درکش نمیکنم، هیچ ادراکی ازش ندارم. این نوع دوم نعمتهای شاملند، نعمتهایی هستن که چهنه به همه داده شده. اصلش عقله. او از مواردی هم که همه انسان ها از خدا ممنونن که فهم کنن عقلشون به اندازه کافی بهشون داده شده. دسته سوم اون رزقیست یا اون نعمتهاییست که به یکسان تقسیم نشده. جمال یا بسیاری از موارد وراثتی یا اساساً زمان. دقت کردید این زمان چه مسئله مهمیست که ما یه عرضی داریم به نام متا، نسبت ما با زمان. این یه نکته، شما چرا این مقطع زمانی باشید؟ میتونستید در یه مقطع زمانی دیگه باشید. به تو رسید آینده باشید. مکان این که شما در این قطاع زمین افتادید، این که هر کسی در یک قسمتی از جهان و زمان قرار گرفته، این دست خودش نبوده. یکیش هم البته ثروت، یکیش فهم، تیزهوشی، استعداد، حافظه است. بعضی حافظه طلایی دارن، بعضی ها کمتره. واقعا هم در تاریخ نقل الانش هم هست، بعضی واقعا میبینید استعدادهای خیلی عجیب و غریب در حتی در حافظه های عجیب و غریب داره، ولی بعضی ها ندار. پس نوع اول وجوده. به این ها میشه گفت فواید و نعمت هاییست که مفیده. دسته دوم اون چیزه هاییست که مال همه است، اونها رو میشه گفت عوائد المزید، یعنی عائده هایی که زیادند، همه رو شامل میشه. دسته سوم که به هر کی اندازه ای دادن عوائد القسمه، قسمت شده، به یه اندازه هم قسمت نشده. لذا این تعبیری که حضرت در اینجا دارن، این اشاره شاید به این سه دست نعمتهایی باشه که انسانها دارند. البته اینجور بیانها نمیشه الزامن گردن حضرت گذاشت، کمان که گفتم اینو من ندیدم کسی گفته باشه، دیگران هم اینجور دیگهی و لیت علی الله آوردن، ولی شاید این بشه گفت که شاید مراد حضرت باشه که نعمتهایی که اصل این نعمت، اصلا فائده اصلی اینه، لذا فائده شما وجودتونه، نعمت اصلی وجوده. فائده در مقابل عائده است. نکنید اولی که وجود باشه رو تعبیر کرده به فائده، یعنی شما اون چیزیست که اگه نباشه که هنه ایچی نیست. دومیش اون بقیه عائدن، یعنی به یک چیز موجودی عود پیدا میکنن، به یک چیز موجودی میرسن. خود اینا یه دستشون مزیدن، یعنی اونایی هم که زیادن، شیوع دارن، همه رو شامل میشه. مثل گفتم احساس، فهم، چشم، یه سری هم مثلا نه، اینا عوائد القسم هن. اینا تقسیم شدن، عائدن، اما به یه اندازه تقسیم نشدن، کم و زیاد دارن. بله به حضرت عالی زیادتر دادن، به بنده کمتر دادن. به هر حال این که او داده، دندون اصل پیشکشی که نمیشمارن، چیزی از خودش که نداشته. شما اگه اینجوری حساب کنید، هر کی و هر کی قیاس کنه، از او یکی کمتر داره، از این یکی بیشتر داره. گفت زمانه درس نکونام داد به من، زمانه را چه نکوبنگری همه پند است، به روز نیک کسان گفت تا که غم مخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. هر چی نگاه بکنی بالاخره یکی از تو جلوتر، یکی عقبتره. شما به هر حال یکی از تو داره جلوتر میره، یکی هم از تو عقبتر میره. بخوای قصه عقب موندن تو بخوری، خب یکی دم اصلا قصه عقب موندن از تو رو میخورن. همین که فعلا هستی اونجایی که هستی، فعلا خوش باش، در آن زندگی کن. گفت این نکته بسیار لطیفیه که عارف ابن الوقت باشد. این از نکات لطیف مولاناست که به عرفام دارن، میگن ابن الوقت به معنای آدم بادی به هر جهت نیستان، این در تعریف عرفا میگن در زمان زندگی میکنه. چون قصه میدونید مال چیه؟ قصه مال اینه که چی داشتم از دست رفت، یا چه میخواهم گیرم بیاد نکنه نیاد. این هم پاورقی آقا، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی این که چه داشتیم تا چه خوری، سیف و چه بوشی شتا. این که ما دیروز چه مثلا فرسون یه کتابی داشتیم از دستمون رفت، یه دوستی داشتیم از دستمون رفت، یکی از خطب امیرالمومنین هست که حسرت کسی رو میخوره که یک رفیقی داشتم که چگونه بود. و به هر حال آدم وقتی گذشتهش رو نگاه میکنه ناراحت میشه که یه چیزایی بود و نیست. حداقلش جوانی، گفت افسوس که نامه جوانی طی شد، این تازه بهار و زندگانی دی شد، آن مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد طی شد. آیا ما که افتا هم جوانی ما قیافه پیرار بگیریم، اما بالاخره نوجوانی، یا اینکه آینده نکنه سال آینده که مثلا فلان اتفاق قراره بیفته این از دست ما بره. پس در زمان زندگی کنید. و این بگم یکی از مکاتب بسیار بزرگ غربی ها اگزیستانسیالیست ها این بحثشونه، بسیار هم روش کار کردن، از نوع ادبیاتشون هم ادبیات رومانیه، خیلی توشون تو این مسئله مهمن. کیرکگار به اینا نگاه بکنید، اونا اساسا تمام بحثشون اینه که در زمان زندگی کنید، یعنی اون لحظه رو، اراده رو دریابید. برگردیم بحث خودمون، مون یه بحثی و اون بحث منان. منان از صفات مبارک ربوبی است، اما داستان پر دامن دارد. منان یعنی منت گذارنده. خب مگه منت گذاشتن خوبه که خدا به خودش نسبت داره؟ البته یکی از معانیش هم یعنی بخشنده، نعمت دهنده، ولی واقعیت ظاهرش اینه که نه، منت اونو از باب این که میخواستن این صفت رو از خدا بردارن، لغت منان رو از معنای اصلی برداشتن، گذاشتن به معنای نعمت دهنده. و الا منان از حیث لغت یعنی کسی که منت میذاره، اتفاقا زیادم منت میذاره. در رابطه با خدا خب این صفت به کار رفته، در حالی که به طور عادی در انسانها به شدت مذمت شده. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، صدقاتتون رو به منت از بین نبرید، منت نذارید در کسی. یه روایتی از پیامبر، المنان به ما یعطا لا یکلمه الله ولا ینظر الی ولا یزکی وله عذاب علیم. طرف رفتی در حقیقت چشمو سرمه بهش بکشی کورش کردی، رفتی ابروش درایی چشمو از حدقه در آوردی. کسی که منا منت میذاره به ما یعطا، به اون چیزی که عطا میکنه، نه خدا در قیامت باهاش حرف میزنه، نه نگاهش میکنه، و نه یزکی، نه او رو تزکیه و پاک میکنه، و بالاتر از همه له عذاب علیم. اون وقت چطور شد این منانی که این گونه است در ذات مبارک ربوبی صفت پسندیده‌ای میشه؟ دقیقا نگاه بکنید در آیه سوره حجرات، یمنون علیکه ان اسلم، میگه میان بیشه تو منت میذارن، قل لا تمنو علیه اسلامکم بل الله یمنو علیکم ان هداکم للایمان. میان گردن تو منت میذارن، میگن آقا ما مسلمون شدیم، ما آمدیم، یه منت نذارید، خدا بر شما منت داره که شما رو آورده مسلمون کرده، شما گردن خدا منت نذارید. که تو شد خدا منت بذاره اشکال نداره. در این باره به نظر میرسه دو تا جواب میشه داد. یکی این که بدونه اصلا منان اینجا به اون معنا نیست و به معنای همون نعمت دهنده است، و اگرم در جایی مثل همین آیه شریفه اومده ولله یمنو علیکم ان حداکم للایمان، این از باب صنعت مشاکل است، مثل مکرو و مکر الله. اون مکر دوم به معنی مکر نیست، اون مکر یاد نفس خودعه خوب نیست، لفظ مجازی است، بخواسته از نظر شکل کلام جناس رو نگر داره، از صنعت مشاکله استفاده کرده. والا منت دوم نه، اون معنا نیست، یمنا علیکم به معنای همون معنای یعنی نعمت به شما داد. اما نوع معنا یه معیدی هم داره، یه روایتیست از امیرالمومنین که گفته حنان، یعنی کسی که ولو شما ازش اعراض بکنید به شما روی می آورد، منان یعنی کسی که ولو شما نخواهید به شما می دهد. این گونه تعریف از حضرت یه همچین روایتی وارد شده. گوه ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، یعنی چی؟ یعنی این که نمیخوان از تو، اصلا نمیشناسن، ولی تو بهشون عطا میکنی. اون تو دعاهای مختلفی هم هست که عطا میکنه به کسانی که نه او رو میشناسن نه او رو دیدن. در دعای معروف ماه رجب که چیه تعبیرش؟ یا من یعتل کثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تعنن منه و رحمه. اصلا بدون اینکه اونو بشناسن بهشون میده. لذا این به معنای منان میگه. اما یه معنای اینه که نه، اینها از باب اینه که نتونستیم حل کنیم، به سراغ این رفتیم. اون تعبیر امیرالمومنین هم جای خودش درست، قابل تحلیل. اساسا اینجور تعابیری که حنان در لسان روایت چیه، منان چیه، متکبر چیه، اینا چیه، در لسان ائمه تعریف شده، اینا تعریف لغوی نیست، اینا تعریف هاییست که با معنای اصلی هم قابل جمعه. ببینید در رابطه با خدا بعضی صفت هایی که در انسان ها مذمومه به خدا نسبت داده شده، یکیش متکبره، یکی هم منان. علتش شاید اینه که ببینید منان یعنی منت گذاشتن فی حد نفسه بد نیست. منت گذاشتن از این جهت بده که دو تا صفت دیگه توشه. یکی تحقیر دیگران توشه. یکی هم خودبینی توشه. میگم این منم که به تو دادم آن. یکی هم این که تو حقیریان. سعدی داره که میگه رفتم اومدم گفتم که آخر که این عطاشو به لغاش بخشیدم. قد ترش رو نشسته بود اونجا که اصلا گفتم با برش کن، اصلا نمیخوام ببینیم عطاشو به لغاش، یعنی اصلا نمیخوام ببینمش. هرچی میخواد اونم بده در مقابل این که قیافه کریهشو بخوام ببینم و بد اخلاقشو نمیخوام، عطاشو به لغاش بخشید. منان بودن فی حد نفسه منتگذاری بد نیست. منتگذاری اگر بده از این باب دوتا لازمه داره. یه لازمش عبارت است از این که شما فرد مقابل رو تحقیر میکنید، دومیش اینه که خودبینی در شما پدید میاد. اگر این دوتا نبود منان بودن بعد که نیست، هیچ ممکنه خوبم باشه. چرا؟ در این که خیلی وقتا اثر تربیتی داره. یعنی منت‌گذاری همین الانش هم اگر از اون دو صفت خالی باشه بعضن اثر تربیتی داره. یعنی یه پدری که به بچهش دائما تذکر میده، میگه مراقب باش، این من بودم که اون روز نجاتت دادم، این من بودم این کار کردم، این من بودم که تو رو از فلان مخمصه نجات دادم، نمیخواد او رو تحقیر کنه یا نمیخواد خودش رو بالا ببره، میخواد به او بگه کانون خانواده یا پشتیبان اصلی تو ماییم، جای دیگه نری. یک استادی که دائما میگه آقا من بودم به شما یاد دادم، اگه میخواد تو رو بکوبه یعنی بگی چی بلد نیستی، یا خودش رو ببره بالا بده. ولی اگر اینو بر این جهت داره میگه که مراقب باش، این از این جهت نیست که من خودم رو میخوام بالا بیارم یا تو رو پایین ببرم، از این جهت میخوام یادت نره، حواست باشه، تو ذهنت باشه، راه رو گم نکنی. بعضی مفاخره های عرفا و حتی مفاخره امیرالمومنین سلومی قبل از تفردومی خیلی ادعای قویه، من راه های آسمان و زمین بیشتر میشناسم. خب با شکست نفسی نمیسازه که بگه ما که چیزی نیستیم. اینکه بعضی از مفاخره هایی که اهل بیت دارن در موارد مختلف اینگونه است، هی میگن ما من همه چی اینجاست، باید بیایید. اصلا اگه فضیلتی در شما هست از باب انتصابتون به ماست، اگه باید بید. اینا نه از باب اینه که تو رو به خوبه، نه اینکه خودشو ببارا. این میخواد تربیت کنه شما رو، چون اگه نگه ممکنه یادت بره. لذا منتگذاری در انسانها اگر بده از این بابه که نوعا از این دسته، و چون در رابطه با خدا اساسا چنین زمینه ای داره وجود نداره، خدا نه تغییر میخواد بکنه، چون گفتش که اون گنجیشیه که نشست روی یک دونه درخت، گفت خود تو صرف بگی میخوام بلند شم، او اصلا نفهمیدم که اومدی که اومدی رفتی. این رابطه این نیست که تو بخوای در مقابل او حالا بگه تو رو تحقیرت بکنه. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، مثلا حد ما این نیست که بخواد تو یکی من یکی باشه. دوم من این که در او هم خودبینی مضمون وجود نداره که بگیم حالا یک مثلا خودبینی وجود داره، یک مثلا تفاخری وجود داره که از باب اینی که میخواد خودش رو بالا بگیره بقیه رو پایین ببره. لذا در ذات مبارک ربوبی نه منت گذاری هم هست، دائما هم منت هم میذاره، دائما هم به چشتون میکشه، میگه شماها نبودید تو بدر این کارو کردید، ما بودیم. شما کی بودید که این کارا رو کردید؟ ما کمکتون کردیم. اگه ما نبودیم سرطنتون به هیچ دردی نمیخورد از اول تا آخرتون. هم به پیامبران میگه، هم به مردم میگه. این به خاطر اثر تربیتی شده، یادتون نره. لذا منان در لسان این رو به همون معنا بگیریم، این استفاده رو البته نه به این لسانی که گفتم، از ابن میسم بهرانی در شرح نهج البلاغه در همین فراز منان کوتاه‌تر از اون گفته، میخواستم بیارم بخونم دیگه، گفتم چون به طولهی و تفصیله داریم بیان میکنیم به این لسان بگیم، اما اصل مطلبش در اینجا مال اوست، از او استفاده کردیم که منان رو در مورد خدا به این لسان میشه آورد. البته والو به اون صفت تحقیر و صفت خودبینی اشاره نکرده، همین کلیت رو گفته، ولی خب معلومه که همین نکته در ذهن شارح نهج البلاغه بوده. فراز بعدی مطلبمون، البته دو تا نکته دیگه هم داریم، منت در نهج البلاغه در 3-4 جای دیگه هم رفته به کار رفته، ما ولو بحث گفتم عرض کردم بحث موضوعی نداریم، ولی یکی خطبه 160 خطبه 160 به این کتابای آقای شهیدی صفحه 163 و یکم خطبه 182 دو تا فراز دیگه تقریبا با همین لفظ به کار رفته که یکیش منانم نیست، امتنانه، که حتی دیگه این تعبیر منان رو هم اگر به کار بگیریم و بگیم در اون معنای خودشه، امتنان در اون نیست. اگر یه لحظه من اینو ببینیم که صفحه 189 خطبه 182 الحمدلله الذی الیه مسائر الخلق و عواقب الامر نحمده علی عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه، که این دوباره به نوعی میتونیم به همون معنای امتنان و پذیرش گرفت. انشاءالله دیگه چایی که اومد بحثمون تمام، انشاءالله فردا شب. Thank you.